أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يسخرون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقون أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. در تلیعه بحث ذات اقدس اله فرمود چرا درباره منافقین دو نظر دارید و سؤال مطرح است که پس کدام یک از دو نظر حق است، چه کنیم؟ جوابش این است که حق با کسانی است که میگویند ما با منافقین سازش نمی کنیم. به چه دلیل؟ بلکه اینکه والله ارکسهم یعنی انقصهم و ارجعهم الى الذل. چرا والله ارکسهم؟ بلکه اینکه بما کسبو. تمام این جمله ها به هم منسجم است و بسته است. چرا والله ارکسهم و انقصهم و ردهم؟ بلکه اینکه بما کسبو. خب بعد شما در قبال این نقصی که دامنگیر اینها شد میخوای اینها را از نقص برهانید به کمال برسانید، این ممکن نیست. اتریدون ان تهدوا من اضل الله، که این استفهام انکار است، یعنی نمیتوانید. چرا نمیتوانید؟ برای اینکه به من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، کسی را که خدا گمراه کرد شما راهی برای هدایت او ندارید. در سوره مبارکه بقره هم گذشت که ذات اقدس اله هیچ کس رو گمراه نمی کند مگر فاسق را، و ما یزل به الا الفاسقین، یعنی از راه عقل و فطرت از درون، از راه وحی و شریعت از بیرون انسان‌ها را هدایت می کند. اگر گناه کردن بازم هدایت را ادامه می دهد، مهلت می دهد، در توبه را باز می کند تا برگردن. اگر تجریشون ادامه پیدا کرد از اون به بعد اینها را گمراه میکنند، خدا گمراه میکند، و منشأ گمراهی خدا هم فسق اینهاست. بعد هم فرمود اینکه خدا اونها را گمراه میکند نه یعنی یه صفتی به عنوان زلالت به اینها بدهد، این چنین نیست، بلکه هم برابر آیه سوره فاطر و هم برابر سوره مبارکه اعراف خدا انسان تبهکار را به حال خود رها میکند، چیزی به او نمیدهد، لطفی نسبت به او اعمال نمی کند، نه اینکه او را گمراه بکند. در آیه 186 سوره اعراف فرمود من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. یذرو یعنی یدعو، خدا اینها رها میکند. این همان است که میگوییم الهی لا تکلی الا نفسی طرفت عین، نه اینکه یک وصفی به عنوان زلالت خدا دامنگیر اینها بکنه، این چنین که نیست. خدا هیچ کس را گمراه نمی کند. معنای اذلال خدا همین امر سلبی است، یعنی چیزی به اون نمی دهد. چند بار به اون نعمت درون و بیرون داد، او بهره نبرد، حالا خدا چیزی به اون نمی دهد. همین و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، نظیر همون آیه سوره فاطر که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه، خدا نسبت به بعضی ها درهای رحمت رو باز میکنه، اونا کسانی هستند که از رحمت بهره های خوب بردند و میبرند، نسبت به دیگران هم در رحمت رو باز کرده است، اونایی که بهره ای نبردن خدا مدت ها مهلت میدهد بلکه بهره برداری کنند. اگر به نصاب رسیده است دید هیچ بهره ای اونها از در باز الهی نمیبرند، این در میبندد، همین فیض نمیرساند. و ما یمسک فلا مرسله، نه اینکه خدا کسی رو گمراه بکند مثل اینکه کسی رو عمدن پرتش بکنن به طرف چاه، این چنین نیست. یه چراغی روشن کردن که او از این چراغ استفاده کنه، حالا یه کسی چشمش میبندد اعتنایی به چراغ ندارد، خب حالا دیگه چراغ رو خاموش میکنن، او رو به حال خود رها میکنن. تن و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. چنین کسی راه ندارد، وقتی راه نداشت هدایت درباره او معنا ندارد، چنین که چنین کسی هادی به ولی و ارشاد کننده ندارد. برابر آیه 17 سوره مبارکه کهف که فرمود من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. چون سراسر نظام هستی مأموران الهی هن. اگر ذات اقدس اله لطف خودش را از کسی گرفت، چه کسی میتواند او را هدایت کند؟ لذا به این ساده اندیشان مدینه فرمود اتوریدون ان تهدو من ازل الله و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا. بعد برهان این اذلال الهی را ذکر میکند. میبینید شما نظیر این اشکال ریاضی همینطور است، هر شکل قبلی زمینه است برای شکل هندسی بعدی. این جمله ها هم اینچنین منسجم نازل شده است. خب فرمود شما میخواهید کسان را که خدا گمراه کردن هدایت کنید، یعنی نمیتوانید. چرا؟ برای اینکه اون کبرای کلی و اصل کلی این است که من یدر الله فلن تجد له سبیلا، وقتی راه نباشد هدایت هم ممکن نیست. حالا یه سؤال اینجا مطرح است که خدا چرا اینها را گمراه کرده، یعنی چرا اینها را به حال خود رها کرده؟ فرمود برای اینکه ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء. همون کاری که مشرکین داشتن اینا دارن. مشرکین برابر آیه 217 سوره مبارکه بقره تلاش و کوششون این بود که مسلمین مرتد بشن و دست از دین بردارن. آیه 217 سوره بقره این بود که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. خب اگر مشرکین مکه تلاششون این است که مسلمین را مرتد کنن اگر بتوانن، منافقین مکه هم همین تلاش را دارن. بنابراین اینها شایسته نیستن که خدا نسبت به اینها لطف اعمال بکنن. همود ودو لو تکفرونه کما کفرو فتکونون سباهن، یعنی خودشون مثل مشرکین بودن و شما را هم میخوان مثل خودشون بکنن. حالا یا کافر بکنن یا منافق، فرق نمی کنه. اونا اگر توانستن شما را منافق میکنن، چون اثر منافق بدتر از کافر است. اگر توانستن شما را منافق میکنن، نتوانستن همون کافر رسمی میکنن. به هر تقدیر شما را میخوان کافر کنن، چون منافق هم کافر است. خب اگر بنای اونها بین است که ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواءن، از این جهت خدا اینها را به حال خودشون رها کرده. مطلب دیگر اون است که بعضی از منافقین در داخل مدینه به سر می بردن، اینها دین را یاری نمی کردن، مسلمین را هم کمک نمی کردن. اما این چنین نبود که جاسوس مخفی مشرکین باشند یا علیه مسلمین دست به سلاح ببرن. کار مثبتی انجام نمیدادن، ظاهرا میگفتن مؤمنین، باطنا کافر بودن، کار مثبتی نمیکردن. درباره اونها ذات اقدس اله فرمود اینها را رها کنید، هجر جمیل داشته باشید، موعظهشون کنید بلکه هدایت بشن، که در همین سوره مبارکه نساء بحثش قبلا گذشت. آیه 62 و 63 این بود فرمود فکیفه ازا اصابتون مصیبتون و ما قدمت ایدیهم ثم جاؤو که یحلفون بالله لاردنا الا احسانا و توفیقا اولئک الذین یعلمون الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم و عدهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. با اونها فرمود از راه موعظه رفتار بکن. اما منافقینی که در مکه و مثل کافرین تلاش و کوشش مستمر برای ارتداد مسلمین دارن، نسبت به اونها فرمود به اینکه هیچ رحمی نسبت به اونها نکنید، برای اینکه ود و لو تکفرونه کما کفرو فتکونون سباء. از این جای مطلب دیگر ظاهر می شود و اون این است که در سوره مبارکه توبه و همچنین سوره تحریم فرمود با کفار و منافقین جهاد کنید. آیه 73 سوره توبه این است که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. همین تعبیر در سوره مبارکه تحریم آیه 9 آمده است بدون کمترین تفاوت. این آیه دوبار نازل شده است. آیه 9 سوره تحریم است که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. یک جا می‌فرماید به این که اعرض عنهم و عذهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، با منافقین این چین رفتار بود. یک جا می‌فرماید جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، این یا مربوط به درجات نفاق است، یک توجیه به یک جمع، یا مربوط به دوران ضعف و قدرت حکومت اسلامی است، یک توجیه به یک جمع، یا مربوط به منافقین مکه و مدینه است، این هم یک جمع و یک توجیه. منافقین مدینه چون در پناه دولت اسلامی بودن، به حسب ظاهر مالشون و خونشون محترم بود. منافقین مکه در پناه دولت اسلامی نبودن و کار کفار را انجام می دادن. از این جهت هم از در بحثای کلامی فرمود شما به فکر هدایت اینها نباشید، اینا هدایت شدنی نیستن، چون هدایت به تبلیغ در صورتی است که احتمال تأثیر باشد، شما مطمئن باشید که اینجا اثر ندارد. خب در این گونه از موارد نهی از منکر، امر معروف، ارشاد، هدایت سودی ندارد نسبت به این گروه. از این به بعد حکم فقهی شروع می شود، اون بحثای کلامی که تمام شد به اون احکام تشریعی می پردازد. می فهمد به این که با اینا هیچ گونه رابطه نداشته باشید، فلا تتخذوا منهم اولیا حتی یهاجروا فی سبیل الله، نه اینکه اینا بیان از مکه به مدینه و ارقام و آمار منافقین مدینه رو زیاد کنن. هجرت از مکه به مدینه مهم نیست، این هجرت صغراست. هجرت از کفر به اسلام مهم است که هجرت کبراست. بر رجزه فهجر، از پلیدی هجرت کن، المهاجرو من هجر السیئات. خب اگر هجرت کبرا مهم است، باید اینا فی سبیل الله هجرت کنن، مثل اینکه مجاهدین فی سبیل الله جهاد میکنن. بعد از اینکه هجرت کبرا حاصل شد، اول توبه کردند و مسلمان شدند، بعد هجرت صغرا بر اونا واجب است که از بلاد شرک باید به بلاد اسلامی بیان، مگر اینکه اسلام به همون بلاد شرک برود و اونجا رو مسلمان کند که دیگه هجرت تمام می‌شود. لذا رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه فرمود لا هجرت بعد الفتح، از این تاریخ به بعد دیگه لازم نیست کسی از مکه به مدینه بیاد. هجرت مال قبل از فتح بود، بعد از فتح مکه هجرت واجب نیست، لا هجرت بعد الفتح. خب در اینجا فرمود به این که فلا تتخذوا منهم اولیا حتی یهاجروا فی سبیل الله، نه یهاجروا من مکه الی المدینه. اگر هجرت نکردن فی سبیل الله و توبه نکردند و مسلمان نشدن، فین تولو از هجرت کبرا و از اسلام واقعی، فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم، اینا را هر جا گرفتید بکشید، اینها را هر جا گرفتید بکشید. نشانه آن است که تو مکه اینا محدور الدمن، در حالی که قتال عند المسجد الحرام جایز نیست. حرمت حرم و مکه واجب المراعات، ولی برای این حرم هم قصاص است. هر شیء محترمی را اگر دشمن رعایت نکرد، شما می توانید رعایت نکنید. خون هر کسی محترم است وقتی در نظام اسلامی زندگی می کند. اگر صاحب خون حرمت خون دیگری را رعایت نکرد، دست به قتل کسی زد، خون او هم محدور است، نه محترم. اضافه مود بلکن فر قصاص حیاتون یا در باب ماهای حرام هم همینطور است. اگر ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم و رجب محترم است، جنگ در اونا حرام است. اگر کسی در یکی از این ماهای چهارگانه به شما حمله کرد، بر اساس والحرمات و قصاص شما هم می توانید در این چهار ماه با اونا بجنگید. اگر کسی در جوار مسجد الحرام، در حرم خدا، در مکه دست به این کارهای کفرآمیز زد، شما هم می توانید جواب کفرآمیز او را با شمشیر بدهید. این که فرمود وقتلوهم حیث وجدتموهم، هر جا یافتید با اینها بجنگید، یعنی چه در حرم چه در حل. اما در حل یعنی خارج حرم که حکمش روشن است. در حرم بر اساس والحرمات و قصاص، چون او حرمت حرم را رعایت نکرده است، شما هم مجازید. اصل مسئله که با مشرکین کنار مسجد الحرام نجنگید، این را در سوره مبارکه بقره بیان فرمود. و اگر اونها این حرمت را رعایت نکرده ان، اونگاه شما می توانید این حرمت را رعایت نکنید و هر جا اینها رو گرفتید با اینها بجنگید. در همون سوره مبارکه بقره به این حرمات اشاره فرمود. آیه 191 سوره مبارکه بقره این است: وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم و الفتنه اشد من القتل، اما ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. تو مکه، تو حرم با اینها جنگ نکنید مگر اینکه اونا ابتدا به جنگ کنن. حتی یقاتلوکم فی فین قاتلوکم فقتلوهم کذالک جزاء الکافرین. چه اینکه در آیه 194 همون سوره مبارکه بقره فرمود الشهر الحرام به شهر الحرام، بعد به طور کلی فرمود که ول حرمات و قصاصم، زمانهای محترم را اگر اونها رعایت نکردن شما میتوانید رعایت نکنید، مکانهای محترم را اگر گرامی نشمردن شما میتوانید نشمرید، ول حرمات و قصاصم، چه حرمتهای زمانی و چه حرمتهای مکانی. از این جهت هم درباره منافقین مکه این آیه نازل شد، هم درباره کفار و مشرکین مکه آیه 5 سوره توبه نازل شد که فرمود فیضن سلخ الاشهر الحرم. این اشهر حرم سوره توبه اون اشهر حرم معروف نیست، بین دولت اسلامی و بین مشرکین پیمان ترک مخاصمه 4 ماه بسته شد. فرمود این 4 ماه که گذشت دیگه حالا شما آزادید. فیزن سلخ الاشهر الحرمو فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، برو در مکه، برای اینکه اونها در مکه کار شکنی میکنن و خون ریزی میکنن. و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد. بنابراین اینکه فرمود فین تولوا فخذوهم و اقتلوهم حیث وجدتموهم ناظر به این تعمیم حل و حرم است، برای اینکه اونها رعایت نکردن. و از اون جهت که حکم اصلی اسلام صلح و سازش است و جنگ را به عنوان دفاع میپذیرد، حتی جهادهای ابتدایی رنگ دفاع دارد، در حقیقت راه را برای توبه باز گذاشته. فرمود به این که همین گروه که با شما در نبردن، دو جمعیت از اینها مستثنا هستند. یک عده کسانی هستند که فرار کنن به قوم یا عشیره یا دولتی که با شما میثاق عدم تعرض بسته ان پناه ببرن. اگر یکی از این منافقین مهدور الدم مثل مشرک مهدور الدم فرار بکند، پناهنده بشود به یک قوم یا عشیره یا دولتی که با شما پیمان عدم تعرض و زندگی مسالمت آمیز دو جانبه بستن، شما حق ندارید او رو متعرض بشوید. اگر دولت اسلامی با یک دولتی میثاق زندگی مسالمت آمیز بست، میثاق عدم تعرض بست، وفای به میثاق واجب است و رو طرف میثاق مسلمان نباشد. اگر یک مشرک یا کافری به یک دولتی که هم میثاق دولت اسلامی است پناهنده شد، دولت اسلامی حق ندارد نسبت به او متعرض بشود. چرا؟ برای اینکه این پناه برد به یک دولتی که میثاق عدم تعرض با دولت اسلامی بسته است، قهرن به میثاق اون دولت و به قوانین اون دولت احترام میگذارد. خود اون دولت با دولت اسلامی زندگی مسالمت آمیز دارد، کاری با دولت اسلامی ندارد. این کسی هم که پناهنده شد به اون دولت، او هم کاری نخواهد داشت. ولی اگر کسی پناه ببرد به یک دولتی که با دولت اسلامی میثاق عدم تعرض و میثاق زندگی مسالمت آمیز بست و خرابکاری را اونجا شروع کرد، این در پناهندگی هم منافق است. پناه بردن به یک دولت، پناهندگی سیاسی، معناش این است که من آمدم به این کشور، همه عهود و قوانین و مقررات و مواثیق داخلی و خارجی این کشور را به رسمیت می‌شناسم. این معنای پناهندگی سیاسی است. اگر یک کسی به یک دولتی پناهنده شد که با نظام اسلامی میثاق عدم تعرض بست، اونگاه همین پناهنده سیاسی دست به تخریب و کارشکنی و تیر و زد، معلوم می شود همون طوری که با نظام اسلامی منافقانه برخورد می کرد، با این دولتی که همکنون پناهندگی سیاسی را از او دریافت کرد، با او هم دارد منافقانه برخورد می کند. چه این کسی خونش محدور است، محترم نیست. ولی اگر کسی واقعا پناهنده سیاسی شد، به یک کشوری پناه برد که با نظام اسلامی میثاق مسالمت آمیز دارن، اونجا هم گرفت هیچ کاری ندارن. قرآن این گروه را استثناء کرد، همون الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. عبارت سید الاستاد رضوان الله در المیزان اینجا یک مقداری نارسا به نظر میرسد، چون از ظاهر عبارت این چین برمی آید که بین منافقین و بین اون دولت یک چیزی است که اونها را به هم وصل می کند، در حالی که ظاهر آیه این است که اینها وصل بشوند به یک دولتی که بین شما و بین اون دولت میثاق عدم تعرض هست. الا الذين يصلون الى قوم، که بین شمای مسلمان ها و بین اون قوم میثاق هست. در صدر اسلام هم اینچنین بود، وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم با بعضی از قبائل مشرک پیمان عدم تعرض میبست، این میثاق دو جانبه میبستن که کار با هم نداشته باشن، تا اون مرحله نهایی که دستور رسید است که بالاخره اگر کسی مسلمان نبود اون او حرمتی ندارد. خب این گروه را قرآن استثناء کرد، بعض این که فرمود فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم، باز فرمود ولا تتخذوا منهم ولیا و نصیرا، که فرق ولی و نصیر تو بحث‌های قبل گذشت، دو گروه را استثناء فرمود. فرمود الا الذين، یعنی مگر اون منافقینی که یصلون به یک قومی که اون قوم مسلمان نیستن ولی با شما میثاق زندگی مسالمت آمیز بستن. الا الذين يصلون الى قوم، که بينكم بين شما مسلمين و بين اون قوم که به منافقین پناهندگی دادن میثاق. رعایت میثاق واجب است. در سوره مبارکه ممتحنه فرمود به این که کفاری که کاری با شما ندارن، شما موظفید نسبت به اینها عدل و قسط را رعایت کنید. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. خدا نهی نمی کند شما را با کفاری که کاری با شما نکردند، کاری هم با شما ندارند، یه زندگی مسالمت آمیز انسانی با اینها داشته باشید، نسبت به اینها قسط و عدل کنید. نهی نمی کند که نسبت به اینها با قسط و عدل رفتار بکنید. بعد در ذیل آیه بیان فرمود نه تنها نهی نمی کند بلکه امر می کند، فرمود ان الله یحب المقسطین. نه ان الله یحب المقسطین، یعنی ان الله یحب المقسطین به نسبه الى المسلمین. بعد آیه صدر و ساقش با هم هماهنگ نخواهد بود، بلکه صدر آیه دارد که قرآن شما را نهی نمی کند از اینکه با کفار نیکی کنید، نهی نمی کند که نسبت به اینها قسط و عدل داشته باشید. این معنیش نه که بر و نیکی و قسط و عدل نسبت به کفار حرام نیست، اما آیا راجع هست و فضیلت دارد؟ اون را از ذیل آیه میشه استفاده کرد، فرمود ان الله یحب المقسطین. خب یه بیان لطیفی رو فخر رازی در تفسیر دارد، میگوید به این که اگر کسی در دنیا محدور و دم بود و پناهنده شد به یک گروهی که پیمان عدم تعرض با دولت اسلامی بستن، اینا از عذاب دنیوی مسونن. اگر در قیامت کسی به پیغمبر پناه ببرد، یقینا از عذاب خدا نجات پیدا میکند. خب این معنای توسل است، این معنای شفاعت است. این چه نیست که توسل در دنیا شرک باشد در آخرت شرک نباشد. احکام فقهی بین دنیا و آخرت فرق است. در دنیا فرون چیز پاک است، فرون چیز نجس است، فرون چیز واجب است، فرون چیز حرام است، این احکام رو انجام بدن. اما احکام اعتقادی و کلامی که بین دنیا و آخرت فرقی ندارد. در آخرت اگر کسی غیر خدا را مؤثر بداند شرک است، نه اینکه این کار حرام است، این کار باطل است، شدنی نیست. خب چطور توسل در قیامت شرک نیست، شفاعت در قیامت شرک نیست، در دنیا شرک است؟ بر تقدیر ایشون میگویند به این که اگر کسی در دنیا به یک دولتی که با نظام اسلامی پیمان عدم تعرض بست پناهنده شد جانش محفوظ است، اگر کسی در آخرت به پیغمبر پناهنده بشود یقیناً از حرمت خاص استفاده میکند. به زمینه آیه شورا که لا اسألکم علیه اجدن الا المودت فی القربا میتوان همین مطلب را درباره پناهنده شدن به اهل بیت علیهم السلام ذکر کرد. الحمدلله رب العالمین.